بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی بنور جماله علی الملک والملکوت المحتجب فی عز جلاله بشعشعت اللاهوت عن سکان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت و الصلاة و السلام علی النور الاتم و النبی المکرم و الرسول الاکرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از ضروریات زمان ما شناخت دشمن است. دشمن شناسی در جبهه نبرد یک ضرورت است. ما الان در زمانه ای زندگی می کنیم که بدون شک دشمن داریم، هم دشمنان نظامی داریم و هم دشمنان فرهنگی. باید این دشمنان فرهنگی رو هم به درستی بشناسیم، شناخت عالمانه نسبت به اونها داشته باشیم و موضع مقتضی و لازم را در برابر این فرهنگ های بیگانه اتخاذ کنیم. یکی از مصادیق این عبارت معروف که کل یومن هو عاشورا و کل ارزن کربلا همینه. هر روزی عاشوراست، هر سرزمینی کربلاست. معناش همین است که ما باید همیشه یزیدیان زمان را بشناسیم، فرهنگ‌های یزیدی را بشناسیم، مکاتب و فلسفه‌ها و اندیشه‌هایی که ما را به سمت تمدن‌های یزیدی هدایت می‌کنن اینها رو درست بشناسیم. کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا صرفاً یک شعار نیست، یک واقعیت است. این که می‌گویند زمان تکرار می‌شود، تاریخ تکرار می‌شود، از نظر فلسفی هیچ وقت زمان تکرار نمی‌شه. دیروز که گذشت دیگه بر نمی گرده، اما حوادث تاریخ، حوادث تاریخی و حوادثی که در زمان اتفاق می افتد مشابهش و مثالش در هر عصری اتفاق می افتد. الان شما می‌بینید در سرزمین کربلا، در نجف، در کوفه خیلی از حوادثی که داره اتفاق می‌افته همین روزها من و شما خبرش رو می‌شنویم شبیه حوادثی است که در کربلای سال 61 اتفاق افتاده. ابزارها البته عوض شده و الا ماهیت حوادث و وقایع همون هاست. ما باید در زمان خودمون دشمن شناسیمون قوی باشه، راهکارهای دشمنان رو درست بشناسیم، ماهیت فرهنگی اندیشه های اونها رو درست تحلیل کنیم تا بتوانیم موضع مناسب را اتخاذ کنیم. من در جلسه دیروز قدری راجع به یکی از ارکان تمدن غربی امروز، تمدن امریکای امروز که بحث لیبرالیزم آزادی بود قدری صحبت کردم. در این جلسه درباره یکی دیگر از شعارهای فریبنده تمدن غرب امروز، امریکا و اروپای امروز، یعنی دموکراسی یک مقداری صحبت میکنیم. من اعتقادم بر این است که ما در این محافلی که به نام ائمه علیهم السلام برگزار میشه، به نام امام حسین علیه السلام برگزار میشه، باید معرفت خودمون رو بالا ببریم، آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم و قطعا رضایت ائمه معصومین علیهم السلام در همین است که ما با بینش، با شناخت، با معرفت از فرهنگ اهل بیت دفاع بکنیم. فرهنگ اهل بیت امروز مظلوم واقع شده. فرهنگ و اندیشه ابی عبدالله امروز در جهان مورد هجوم قرار گرفته. نمیخوان از خدا، از دین، از ارزش‌های دینی، از کتاب و سنت اثری باقی بماند. تعارف نداریم. مواجهه امروز استکبار جهانی با دین من و شماست. معارضه و جنگ اصلی با دینه. دین نمیخوان روی کره زمین وجود داشته باشه. متدینان قدرت را به دست نگیرن. حکومت‌های دینی نباشن. این هدف استعماره، این هدف استکباره. ما چه باید بکنیم؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ ما باید تو این محافل که به نام دین و اولیاء دین گرد هم جمع میشیم، معارف اولیاء دین رو درست بشناسیم، اینا رو تحلیل کنیم. و معرفت و شناخت دو جور است. ما باید معرفت هامون مقایسه ای باشه، یعنی در کنار معارف دین خودمون باید معارف دیگر، مکاتب دیگر، اندیشه دیگر رو هم مطرح کنیم، بشناسیم، مقایسه کنیم، ببینیم اونا چی میگن، ما چی میگیم، تا جوانهای ما بتوانن قدرت انتخاب پیدا کنن و گزینش کنن. از این جهت این بحث ها رو ما مطرح میکنیم و البته سعی میکنیم خب سطح بحث مناسب محفل باشد، نه خیلی سنگین بشه که حالت درس و بحث پیدا بکند و نه خیلی به هر حال سطحی و قشری. دموکراسی که امروز غرب مطرح میکنه با همین بهانه، عرض کردیم در جلسه گذشته، امریکا میگه من دموکراسی رو میخوام برای مردم عراق به ارمغان بیاورم. این دموکراسی یعنی چه؟ من به کتاب لغت مراجعه کردم. دموکراسی یک واژه مرکب است از دو جزء. اصل این ریشه لاتینیست، یونانیست و در زبان لاتین دموس به معنای مردم است و کراتیا یا کراسیا به معنای حکومت است. بنابراین دموکراسی یا دموکراتی به معنای حکومت مردم معنا می شود. معمولا هم در کتاب های سیاسی، فلسفه سیاست همینطوری معنا کردن. دموکراسی یعنی حکومت مردم، بر مردم، برای مردم. و آبراهام لینکلن این تعریف معروف رو بیان کرده که دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم. ولی شما به آراء متفکران و اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی اگر مراجعه کنید میگن که این دموکراسی در حد یک لفظ باقی مانده، یعنی واقعیت خارجی، فعلیت خارجی پیدا نکرده در هیچ کشوری، حتی در همون کشورهایی که خودشون رو دموکراتیک میدانن. حکومت‌های دموکراتیک یعنی حکومت‌هایی که ادعا میکنن ما بر اساس دموکراسی جامعه رو اداره میکنیم، در همون حکومت‌های دموکراتیک میگن دموکراسی حقیقی پیاده نشده و نمیشه. چرا؟ برای اینکه تو هر جامعه ای شما وقتی دقیق بشید میبینید که همه مردم که نمیتوانن حاکم باشند، حاکمیت رو در دست داشته باشند و اصلا عملا چنین چیزی اتفاق نیفتاده. همیشه در هر جامعه یک اقلیتی هستن، این اقلیت بر اکثریت حکومت میکنن. حالا این اقلیت از گروه ها و احزاب مختلف میتوانن باشن. مثلا گاهی یک اقلیتی که در یک جامعه حکومت میکنن، قوانین رو وضع میکنن، در مجلس حضور دارن، تصویب قوانین میکنن، اینها مثلا بیشتر کارشناسان مسائل اقتصادی هن. اینجا میگن نخبگان اقتصادی و اقتصاددانهای اون جامعه دارن حکومت رو اداره میکنن. ماهیت اون دولت، ماهیت اون حکومت به لحاظ افرادی که در اون حکومت نقش دارن میگن یک ماهیت اقتصادیه. اینا بیشتر مثلا تکنوکرات هایی هستن یا مثلا سرمایه دارانی هستن، کاپیتالیست هایی هستن که اینها بیشتر تو مسائل اقتصادی فکر میکنن، کشور رو هم بر اساس همین معیارها و مبانی و ملاک های اقتصادی اداره میکنن. اینا یک نوع اقلیت هن. در بعضی از کشورها که ادعا میکنن ما حکومتمون دموکراتیک است، شما وقتی دقیق بشید میبینید اون اقلیتی که در رأس هستن مثلا کابینه، وزیر، وزرا، نخست وزیر، رئیس جمهور، اینا بیشتر یک گروه نظامیانن. وقتی در حالاتشون مطالعه میکنید میبینید اینا بیشتر نظامی هستن، سوابق نظامی دارن. در اینجا گفته میشه که یک اقلیت با تفکرات نظامی در این کشور دارن حکومت میکنن. مثلا در پاکستان که همسایه ماست الان کارشناسان میگن ماهیت حاکمیت یک ماهیت نظامی است، برای اینکه اینایی که سر کارن اینا بیشتر سوابق نظامیگری دارن و تفکراتشون اینچنینیه. پس گاهی یک گروه اقلیت در یک جامعه حکومت رو به دست میگیرن با ماهیت تفکرات اقتصادی، گاهی یک گروه اقلیتن، وزیر وزرا، رجال سیاسی، رجال کشوری و لشکری، اینا ماهیت تفکرات نظامی دارن. گاهی ممکن است مثلا در یک جامعه گروه اقلیتی که حاکمیت را به دست میگیرن اینها سیاسی کارها باشن. سیاسی کار به معنای دقیق کلمه. البته هر کسی که حکومتی رو اداره میکنه رجل سیاسی هست و به او میتوانیم بگیم این جزء رجال سیاسیه، ولی همین رجال سیاسی و مدیران یک جامعه گاهی عرض کردم سبقه اندیشه ها و تفکراتشون اقتصادیه، گاهی نظامیه و گاهی نه، به معنای دقیق کلمه اینها سیاست مدارن، فلسفه سیاست خوندن، مثلا دانشکده علم سیاست شرکت کردن، اونجا درس خوندن، علوم سیاسی خوندن. این در کشورهای مختلف متفاوت است. امام رضوان الله تعالی علیه آمد یک الگوی جدیدی، یک مدل حکومتی جدید را در دنیای معاصر مطرح کرد. در حوزه نجف ایشون درس ولایت فقیه را مطرح کردند، شاگردانی را پرورش دادند، کتاب نوشتند، بحث فقهی حکومت اسلامی را مطرح کردند، درس خارج گفتند در محور ولایت فقیه و حکومت اسلامی. برای دنیا این یه چیز جدیدی بود. گفتن ولایت فقیه یعنی چه؟ فقیه چه کسی است؟ امام اینها رو نوشتن، سخنرانی کردن، درس گفتن، شاگرد تربیت کردن، منتشر کردن، یک مدل جدید حکومتی را برای دنیای معاصر مطرح کردن. این مدل جدید شد تئوری ولایت فقیه، نظریه حکومت دینی با هدایت عالمان دین و فقیهان و مجتهدان. این برای دنیا یه چیز جدیدی بود، کار بزرگی بود امام انجام دادن. در آکادمی های علوم و دانشگاه های دنیا یه همچین تئوری در کتاب ها نبود. تئوری های مختلف حکومتی، فلسفه های مختلف سیاسی بود، اما تئوری ولایت فقیه، فلسفه سیاسی اسلام به این شکلی که امام مطرح کردند وجود نداشت. اما امام به پشتوانه اون فقاهت، اون بینش سیاسی، اون درایت و علم الهی که برخوردار بودن، این تئوری رو مطرح کردن. در همین ایران خود ما اندیشه‌های مختلف بود، نظریات مختلف بود، احزاب و گروه‌های مختلف بودند، کمونیست‌ها بودند، منافقین برای خودشون یه تئوری داشتن، احزاب کمونیست وابسته به چین، به شوروی سابق، اینا در ایران بودن، حزب توده بود، چریک‌های فدای خلق بودن، منافقین خلق بودن که اینا تفکرات التقاطی داشتن. همه اینها هم داعیه رهبری جامعه داشتن، داعیه مدیریت داشتن، داعیه حکومت داشتن، میگفتن ما باید جامعه رو اداره بکنیم. در بین همه این تئوری‌ها و نظریات، اندیشه امام به خاطر یک ویژگی که حالا عرض می‌کنم توانست بر تمام این اندیشه‌ها غلبه پیدا بکنه. اون ویژگی این بود: امام به معنای واقعی کلمه مردم را جذب کرد. حرف دل مردم در اندیشه های امام تبلور پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه مردم ما مردمی مؤمن، متدین، معتقد به مبدا و معاد، معتقد به قرآن، معتقد به اسلام بودند. امام هم مکرر می‌فرمودند که ما به اتکای مردم است که می‌توانیم کاری بکنیم، ما به اتکای ایمان مردم است که می توانیم حرکتی انجام بدیم. ما هر چه داریم از مردم داریم، ما هر چه داریم از ایمان مردم داریم. بنده میخوام اینجا یک نتیجه گیری بکنم و ادامه بحث رو داشته باشم. ببینید، مردمی ترین اندیشه به نظر بنده اندیشه های حضرت امام بود. چرا؟ برای اینکه اون کانال ارتباطی امام با ملت ما دین بود. دین ما معتقدیم یک امریست ریشه در فطرت انسان داره، همه انسان ها فطرتن گرایش به دین دارن، این رو هم روانشناسان تایید کردن، هم جامعه شناسان تایید کردن. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. فطرت انسان ها گرایش به خدا داره، فطرت انسان ها گرایش به ارزش های دینی داره، فطرت انسان ها متمایل به حقایق و ارزش های دینی است. امام روی همین دست گذاشتن، از این سرمایه بزرگ استفاده کردن، و این کم سرمایه نبود، کم پشتوانه نبود. بنابراین بنده میخوام نتیجه بگیرم، مردمی ترین حکومت میتوانیم ادعا کنیم که حکومت دینی است. مردمی ترین اندیشه و فلسفه سیاسی فلسفه سیاست دینی است، فلسفه سیاست الهی است. دنیای امروز هم دنبال همین گم شده است. شما امروز ملت همسایه عراق را ملاحظه کنید، این حوادثی که در عراق داره اتفاق میفته برای ما خیلی پیام داره، خیلی حرف داره. اگر دقت کنیم، زندان‌های الان داره در عراق کشف میشه، مردم تازه دارن این زندان‌ها رو کشف میکنن، ملاحظه کرده در مطبوعات، افرادی تو این زندان‌ها 35 سال است آفتاب را ندیدن. اینا رو مطبوعات نوشتن، عکس‌ها و تصاویرش هم در سراسر دنیا پخش شد. افرادی دارن از زیر زمین خارج میشن، 35 سال است اینا آفتاب را ندیدن. این حکومت ها، این حاکمیت ها در دنیای ما داره اتفاق میفته. وقت همین حزب بس ادعای این داشت که ما تفکرات شیوعی داریم، اندیشه های مارکسیستی، اندیشه های سوسیالیستی در ارکان تفکرات حزب بعث وجود داشت. اینا شعار حکومت مردمی می دادن، اما با مردمشون اینچنین رفتار می کردن. چند روز پیش در مطبوعات بنده خوندم، شما هم خوندید، که شخصی رو از توی اون چاه مرکز استخبارات حزب بعث خارج میکنن، وقتی میاد بیرون میپرسه که از احمد حسن البکر چه خبر. مردم بهش میگن احمد حسن البکر 30 سال پیش به درک واصل شد، 30 سال از صدام حسین در این مملکت حکومت میکنه و اون هم این روزها ساقط شد، تو کجای کاری؟ معلوم میشود که این شخص از بیش از 30 سال قبل در زندان زیر زمینه. مارکسیستا، تفکرات سوسیالیستی هم در دنیا ادعای حکومت مردمی داشتن. تو همین کشور خود ما مگر یادمون رفته؟ همین منافقین خلق، همین چریک های فدایی، همین حزب توده، اینها ادعا داشتن که ما حکومتمون مردمیه، ما حکومتمون شیوعیست به اصطلاح عرب ها، ما حکومتمون سوسیالیستیه. همه دم از مردم میزنن، همه دم از دموکراسی میزنن، اما اونی که در واقعیت و عینیت خارج اتفاق می افتد اون ملاک هست. باید ببینیم این ادعاها، این شعارها چجوری امتحان خودشون رو پس می دن. امام رضوان الله تعالی علیه در کنار همه این احزاب و گروه ها، امام گفت حکومتی که من عرضه میکنم حکومت مردمی است، ما با مردمیم، مردم دین دارن، حکومت دینی میخواهن و در عمل هم شما مردم حمایت کردید، فرزندان بسیاری از شما به شهادت رسیدن، این انقلاب به نتیجه رسید. مردمی ترین حکومت ما ادعا میکنیم حکومت دینی است، حکومت اسلامی است که بر اساس خواست مردم، ایمان مردم این حکومت سرپا شده و امروز وظیفه داریم از این دفاع کنیم. دشمن تلاش میکنه مردم را از حکومت جدا بکنه. درسته کسر و کمبودها زیاده، بله ما انکار نمیکنیم، هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، اما به خاطر این کسر و کمبودها نباید بهانه به دست دشمن بدهیم. اونا طمع دارن، این رو در جلسه دیروز هم من عرض کردم، خیلی باید حواسمون جمع باشه، خیلی باید دقت کنیم چه مصاحبه میکنیم، به این رادیوهای بیگانه چه میگیم، ایران را، داخل کشور را چگونه معرفی میکنیم به جهان و جهانیان. نیاییم بگیم که بله امریکا دیگه باید بیاد خاورمیانه رو متحد بکند، امریکا باید بیاد رو سر ما مسلمونها برای ما حاکم نظامی قرار بده، ما خودمون نمیتوانیم خودمون رو اداره کنیم. اینا ضعف است، اینا ذلت است. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت در روی کره زمین باید از آن مؤمنان باشه، عزت از آن خداست، از آن رسول خداست، از آن مؤمنین است. چگونه فردی به خودش اجازه میده در جمهوری اسلامی این مصاحبه های کذایی رو انجام بدهد، زمینه سازی بکند برای اینکه امریکا طمعش بیشتر بشود؟ اونا طمع دارن. دیروز عرض کردم اندیشه های اونها اندیشه های نفتالوده، اینا دنبال سرمایه ها و منابع ما مسلمان ها هستن. خب حالا اگر آمدیم در محافل و در تریبون ها هم طوری صحبت کردیم که اینا طمعشون بیشتر شد، خب همین بلایی که سر مردم عراق در آوردن اینجا هم همین کار رو خواهند کرد. دموکراسی یک شعار است، خود کارشناسان مسائل سیاسی در امریکا، خود نویسندگان اونها، بسیاری از اساتید دانشگاه ها در خود امریکا معتقدن این شعارهایی که رئیس جمهور امریکا، سران امریکا، یعنی دولت مردان امریکا میدن، اینا شعارهای فریبنده ویش نیست برای گول زدن مردمه. اینا رو باید ما دقت کنیم. دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم. خب اگر این مدعیان دموکراسی واقعا پایبند به این شعارهاشون هستن، بذارن مردم عراق ببینن خودشون چه حکومتی میخوان. مردم دارن میگن ما اسلام میخوایم، نه حکومت شرقی میخوایم، نه حکومت غربی میخوایم، ما اسلام را میخوایم. اما اینا آمدن که نگذارند اسلام در مملکت عراق الان تحقق پیدا بکند. اینا سیلی خودشون رو از جمهوری اسلامی شما مردم خوردن، اینا سیلی لازم رو از انقلاب شما خوردن. میدانن که اگر زمینه برای اسلام گرایان، برای متدینان، برای عالمان دین، برای فقیهان و مجتهدان در عراق فراهم بشود، که بسیار هم زمینش هست، پتانسیل لازم در عراق وجود داره، حوزه علمیه نجف، مرجعیت ما، اینها بالقوه نیروهای قوی هستند که میتوانند. مردم هم دنبال نجاتن، نجات خودشون رو در دین میبینن، اما امریکا آمده است که اینجا نگذارد اسلام محقق بشه. بعد از اون طرف ادعا میکنن ما مدعی دموکراسی هستیم، حکومت مردم بر مردم. خب شما چه کاره اید؟ مردم اینجا مسلمانن، شیعه ان سنی ان، به هر حال مسلمانن. ما الان بحث شیعه و سنی نباید مطرح کنیم. پیرو قرآنن، پیرو پیغمبر خدا هستن، معتقد به مبدأ و معادن. اینا میخوان برای خودشون یه حکومتی داشته باشن. شما چه کار دارید؟ از اونور دنیا بلند شید بیایید اینجا به اسم دموکراسی. اصل اول در دموکراسی، من خدمت شما عرض بکنم، نفی وحی و نبوت و کتاب و سنت و هر گونه مرجعیت دینی است. دموکراسی غربی 4 اصل داره. اصل اول نفی اتوریتی است، یعنی نفی هر گونه قدرت. منظور از اتوریتی یا مرجع یا قدرت یا مرجعیت اینه، میگن فراتر از عقل بشری هیچ چیزی وجود نداره. مثل مثلا ما چیز مقدس نداریم. حرف خدا، حرف پیغمبر، حرف امام معصوم در اصل اول دموکراسی نفی میشه. نفی اتوریتی است. کتاب و سنت، ما خیال میکنیم مثلا اینا احترامی برای اماکن مقدس قائلن. نخی، اصلا اینا قداستی قائل نیستن. چیزی به عنوان امر مقدس، حالا دینی باشه غیر دینی باشه، قائل نیستن. اینا دستشون برسه خیلی راحت حرم امیرالمومنین، حرم ابی عبدالله، همه اماکن مقدسه ما رو نابود خواهند کرد. شک نداشته باشید، فقط ترس است، ملاحظات سیاسی است. و الا اینا میدونن که بالاخره این حرم یه پایگاهه. شما ببینید الان مردم به هدایت عالمان دین در مساجد دارن در بغداد و موصل و بصره تجمع میکنن. این حرف داره، این برای امریکا، برای کارشناسانشون پیام داره. مردم آمدن تو مساجد جمع شدن، کمیته های انضباطی و امنیتیشون رو دارن تو مساجد شکل میدن. این در واقع الگوگیری از انقلاب شماست. کمیته ها، من یادم هست دیگه، اول توی شهرهای ما تو مساجد تشکیل شد، اداره امور به دست مردم افتاد، خود مردم انضباط رو برقرار کردن. همین الگو الان داره در عراق اتفاق میفته. کارشناسان امریکا و اروپا میدانن که این مساجد پایگاهن، این حسینی‌ها پایگاهن، این حرم‌ها و اماکن مقدسه اینا پایگاه انقلابن. اونا آمدن که نگذارن این انقلاب ماهیت دینی پیدا بکنه. اصل اول دموکراسی نفی هر گونه قداسته، نفی اتوریتی و مرجعیت و قداست در همه حوزه هاست. اصل دوم دموکراسی غربی کفایت عقل بشری است. میدونید منظور از کفایت عقل بشری چیه؟ یعنی ما احتیاجی به وحی نداریم، احتیاجی به پیغمبر نداریم، احتیاجی به سنت نداریم. کفایت عقل بشری معناش اینه. اونم عقل کی؟ عقل رجال سیاسی امریکا و اروپا. میگن نظم نوین جهانی رو ما خودمون باید برقرار بکنیم با عقل بشری. عقل بشری هم عقل آقای جورج بوش هست و امثال ایشون. این عقل بشری که امروز دموکراسی مطرح میکنه. ما عقل را خودمون حجت میدانیم، از منابع فقه ماست. بله، کتاب و سنت و عقل و اجماع از منابع فقه است. ما هم برای عقل و عقلانیت ارزش قائلیم. اما اونا ادعا میکنن عقل و عقلانیت اونیست که ما داریم. ببینید الان مردم عراق که مقاومت میکنن، اینا میگن که اینا نمیفهمن. خب اینا یه عده نفهمن. دموکراسی که ما براشون میخوایم بیاریم، اینا هنوز
به اون درجه از معرفت نرسیدن اینو بشناسن. این مقاومت ها مال آدمای نفهمه. این از قدیم بوده، حربه استعمار همیشه اینه، تو کشور خود ما هم بوده. اینا وقتی اندیشه هاشون مطرح میشه یه عده مقاومت میکنن، میگن خب اینا هنوز سطح معرفتیشون بالا نیامده دیگه، اینا در حد توحش ان، هنوز به اون مقام و مرتبت فکری نرسیدن این حرفای ما رو بفهمن. عیب نداره حالا بذار چند روز مقاومت کنن، میرسن به این حرفای ما. الان دارن به مردم عراقی که میگن حکومت دینی میخوایم، حکومت اسلامی میخوایم، اسلام میخوایم ولا غیر، حاکم امریکایی نمیخوایم، اندیشه و فلسفه امریکایی نمیخوایم بر مملکت ما حاکم باشه، همین حرفا رو میزنن. میگن اینا نمیفهمن. کفایت عقل بشری که به عنوان اصل دوم دموکراسی غربی معناش همینه. هر کس در دنیا، اینا رو آقای جورج بوش گفته، پاول گفته، بلر گفته، هر کس با ماست که خب با ماست، هر که با ما نیست باید از بین بره، تروریسته. اینا اینطوری فکر میکنن، هر که با امریکا نباشه تروریسته، نفهمه، اون هنوز متمدن نشده. اینا شعارهایی که اینا دارن میدن. معلوم میشه اینا عقل بشری را خلاصه میکنن در عقل خودشون، اندیشه های خودشون. اصل دوم دموکراسی غربی اینه، کفایت عقل بشری، اونم چند تا آدمی که خودشون رو رئیس کل دنیا میخوان جلوه بدن، همه دنیا رو میخوان اینا اداره بکنن، همه حکومت ها باید اون چه که اونها میخوان انجام بدن، سیاست های اونا رو اعمال بکنن. این عقل بشری که امروز تمدن غرب داره برای ما مطرح میکنه برای جوان ها اینه. جوانان عزیز، برادران، خواهران جوان و نوجوان، این حوادثی که داره اتفاق میفته، فعتب رویا اول الابصار، چقدر در مطبوعات ما نوشتن آقا ما باید به سمت تمدن غربی بریم، چاره نداریم، جهانی سازی یک ضرورت است، جهانی شدن یک ضرورت است، مگه ما میتوانیم در برابر تمدن غرب مقاومت بکنیم؟ مگر میشود؟ از این حرفا هنوز هم دارن میزنن. اینا آدم های منفعلن، سست اراده، سست ایمان، ضعیف الایمان. این حوادث که داره اتفاق میفته داره ماهیت تمدن امریکایی را، ماهیت نظم نوین جهانی رو خوب نشان می. خب چرا عبرت نمیگیریم ما؟ فاعتبروا یا اولی الابصار برای همین جا هست دیگه. قل سیروا فی الارض، این که قرآن میفرماید در زمین سیر کنید، مطالعه کنید، این سیر حتما سیر فیزیکی نیست که آدم سوار هواپیما بشه. سیرو فی الارض یعنی مطالعه کن، نگاه کن، دقت کن توی اوضاع و احوال زمانه. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی عالم به زمانش باشه دچار اشتباه نمیشه، دچار خطا نمیشه. رجال فرهنگی ما، رجال سیاسی ما، اساتید دانشگاه و حوزه و نویسندگان، اونایی که هدایت فکری جامعه رو به عهده دارن، نخبگان، باید در این اوضاع و احوال تأمل کنن. امریکا داره خودشو نشون میده. بازم ما بگیم مذاکره با امریکا؟ امریکا خوب ما را میخواد، سعادت ما رو میخواد، باید دروازه های کشور رو باز کنیم، درها رو باز کنیم. چاره ای نداریم جز مقاومت، باید مقاومت کنیم. وظیفه ما مقاومته. دنیای امروز دنیای تنازع در بقا و انتخاب اسلحه. اندیشه ها با یکدیگر نزاع دارن، ما باید از ارزش‌های خودمون دفاع کنیم، محکم بیستیم، سست نشیم، و اگه مقاومت کنیم همونطوری که شما در انقلاب مقاومت کردید. همین امریکا مگه به جنگ ملت ما نیامد؟ ملت ما مقاومت کرد، شهید داد، کشته داد. امروز ملت عراق دارن حوادث قبل از انقلاب ما رو تجربه میکنن، دارن شهید میدن. درسته ما از شهید شدن بچه های مسلمان عراق ناراحتیم، از اسیر شدن ناراحتیم، اما از یک جهت انقلاب تا با خون آبیاری نشه به نتیجه نمیرسه. در نظام احسن الهی اینا باید اتفاق بیفته، این نهال انقلاب عراق باید با خون آبیاری بشه. کما اینکه انقلاب ما این چنین شد، اگه این خونها نبود، اگه این جوانها نبودن، اگه همین فرزندان شما نبودن، ما امروز مگه میتوانستیم اینجا علیه امریکا صحبت کنیم؟ بنده میتوانستم علیه امریکا و انگلیس صحبت کنم؟ وقتی حکومت امریکایی باشه، وقتی حکومت انگلیسی باشه، به من اجازه میدن من سخنرانی کنم؟ نه. این فضایی که داریم اینه که ما استقلال سیاسی داریم، استقلال فکری داریم، استقلال فرهنگی داریم. جامعهمون رو خودمون با اندیشه‌های دینی خودمون میتوانیم اداره بکنیم. این نعمت بزرگیست. امروز مردم عراق دارن اینها رو تجربه میکنن و براشون دعا کنید، براشون دعا کنید. واقعا امروز ملت عراق ملت مظلوم عراق، اینا احتیاج به دعا دارن. در مزان استجابت دعا براشون دعا کنید و دعا کنید که دشمنان نتوانند دوباره با یک مهره دیگر بر اریکه قدرت در عراق تکیه بزنند. خیلی اوضاع پیچیده‌ای داره عراق و احتیاج به دعا داره. دعا مؤثر، از دعا سلاح المؤمن. هر کاری از دستمون برمیاد باید برای اینها انجام بدیم. امریکا احساس خطر بزرگی میکنه. اگر در کشور عراق یک جمهوری اسلامی مثل جمهوری اسلامی ایران تشکیل بشود، که امیدواریم انشاءالله تشکیل بشه، امریکا پوزش به خاک مالیده شده. او آمده اینجا جمهوری اسلامی رو در واقع سرکوب کنه، آمده حکومت اسلامی ما رو تحت منگنه قرار بده. اما اگر ملت عراق همت کنن، بایستن، مقاومت کنن، یک جمهوری اسلامی دیگر به رهبری عالمان دین، به رهبری اسلام، به رهبری قرآن در این سرزمین امام حسین، سرزمین امیرالمؤمنین اونجا تحقق پیدا بکند، این واقعا یک پیروزی بزرگ برای همه مسلمان هاست. احتیاج به دعا دارن و احتیاج به یک چیز دیگر هم هست، و اون این که ما هوشیار باشیم، هوشیار باشیم. در داخل کشور ما ستون پنجم دشمن نتواند به نفع امریکا کار بکنه. اینو باید من و شما مواظب باشیم. امریکا در همه جا ستون پنجم داره، در همه کشورها داره. رسما دیروز عرض کردم، رسانه ها اعلام کردن، رسما امریکا گفته من در 10 کشور اسلامی در منطقه خاورمیانه به خصوص پول خرج میکنم، دلار میدم و بودجه اختصاص دادم برای گروه هایی که مدافع امریکا باشن، از منافع ما، از افکار ما، از اندیشه های ما دفاع بکنن و با حکومت های اسلامی خودشون، با اندیشه اسلامی خودشون در بیفتن. این معناش این است که امریکا نیرو داره، مهره داره. ما هم باید مواظب باشیم، هوشیار باشیم، این ستون پنجم رو درست بشناسیم، آب به آسیاب دشمن نریزیم، یک کلمه ما در حمایت از امریکا و اندیشه های امریکایی و تمدن غربی امروز اگر بگیم گناه کبیره است، برای اینکه اونا روحیه پیدا میکنن. روحیه نباید بدیم به دشمنان خودمون، روحیه نباید بدیم به سربازان امریکا، بگیم در ایران هم پایگاه دارن. همین تقویت روحی یه ذره هم که باشد گناه کبیره است. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، شما هر چه قوه دارید در برابر دشمن باید به کار بگیرید، قوای مادی، قوای روحی. من ادامه بحث رو میگذارم برای جلسه بعد. میخواستم این ارکان چارگانه دموکراسی غربی رو همه رو مطرح بکنم. دو اصل از اصول دموکراسی رو اشاره کردیم. اصل اول نفی هر گونه قداست، نفی اتوریتیه، که این به منزله نفی وحی و کتاب و سنت و دین و خدا و مبدأ و معاده. و اصل دوم کفایت عقل بشری است. اینها میگن ما با عقل بشری باید دنیا رو اداره بکنیم. عقل بشری هم یعنی عقل آقای جورج بوش و آقای بلر و آقای پاول و امثال اینا. اینا خودشون رو عقل کل میدونن و دنیا رو میخوان با همین عقلانیت اداره کنن. دو اصل دیگر باقی میماند، انشاءالله در جلسات آینده به اونها هم خواهیم پرداخت. ایام سوگواریست و ساعت استجابت دعا. من یک اشاره کردم به زندانیانی که امروز در این بغداد از زیر زمین بیرون آورده میشن. مناسبت دارد که روضه زندانی بغداد را بخوانم. یه چیزهای انسان در تاریخ میخواند، میشنود، باورش نمیشه. ما سالها روضه زندانی بغداد را خوانده بودیم و شنیده بودیم، اما باورمون نمیشد. توی زیارت موسی بن جعفر همه شما خوانده اید، میخوانید: السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر. من به کتاب لغت مراجعه کردم ببینم این متامیر یعنی چی. نوشته است متامیر جمع متموره هست. متموره یعنی نهانخانه، جایی که اصلا نور بهش تابیده نمیشه. در عمق زمین یه چیزی رو میخوان پنهان بکنن، نهانخانه درست بکنن، اونجا رو عرب بهش میگه متموره. متامیر جمع متموره است. حالا چرا جمع آمده در این سلامی که شما به موسی بن جعفر زندانی بغداد میدید؟ السلام علی المعذب فی قعر السجون. هیچ دقت کردید که خب زندان قعرش کجاست؟ زندان یعنی جایی که انسان نتونه دیگه فرار بکنه. یه اتاقی درشو ببندن این میشه زندان. اما شما میگید السلام علی المعذب فی قعر السجون، معلوم میشه که این زندان ها عمیق بوده، زیر زمین بوده. وقت چرا جمع میگید السلام علی المعذب فی قعر السجون؟ این معناش این است که یک زندان و دو زندان نبوده، حضرت را از این زندان به اون زندان منتقل میکردن. و ظلم المتامیر، ظلم جمع ظلمته، یعنی حضرت رو از این متموره به اون متموره، از این نهانخانه به اون نهانخانه. این بغداد من نمیدونم چه سرزمینی بوده، این کاظمین من نمیدونم چه سرزمینی بوده، زیر این زمین بغداد هنوز بوی موسی بن جعفر میده و ظلم المتامیر، حضرت رو از این زندان به اون زندان منتقل میکردن، جایی که حضرت نور آفتاب را نمیدید. و امروز بعضی از همین شیعیان موسی بن جعفر، بسیاری از این زندانیان، اینها شیعیان عراق بودند، اینا فرزندان موسی بن جعفر بودند، اینا آقازاده های بعضی از مراجع و آیات عظام و سادات اهل بیت هستند. بعضی هاشون از زندان در آوردن، اقوامشون رو نمیشناسن، اقوام و خیشانشون رو نمیشناسن. یکی از این زندانیان رو روزنامه ها نوشتن، وقتی از زندان درش آوردن شروع کرده به علف خوردن، یعنی دیگه حواس و ادراکات اینها مختل شده تو این زندان ها. 30 سال، 35 سال اینا زیر زمین باشن، این ظلم ها در این سرزمین انجام شده. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز. داریم در این سلامی که به حضرت موسی بن جعفر زندانی بغداد میدید، مرزوز میدانید از نظر لغت اسم مفعوله، رز به معنای کوبیدن است، ساقهای پای حضرت کوبیده شده بود. قل جامعه را من در لغت توی یکی از کتابهای فقهی در مکاسب شیخ انصاری به مناسبتی نگاه کردم، در یکی از پاورقی ها قل جامعه که به گردن موسی بن جعفر بوده، قلی بوده که زنجیری بوده، وقتی به زندانی میبستن پاها و دستها و گردن رو با هم جمع میکرده، برای این میگفتن قل جامعه. وقت شما ببینید 14 سال موسی بن جعفر گوشه زندان، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
می شنوم نغمه زندان.